خدا بزرگه.
تازه خود میرزا علی هم موقعی که داشت دست مادر عذرا رو میگرفت بیاره خونش، مگه از مال و مکنت چیزی داشت؟
هیچ.
پس عذرا خیلی خوب میتونه بفهمه تو وضعت چجوریه. فقط دلتو قرص کن و توکلت به خدا باشه، بقیه کارا رو بسپر به من و داداشه.
راست میگه حسین جان، تو نگران چیزی نباش.
من توکلم به خداست، انشاءالله کارم هم به خودش میسپارم. ولی دخترم حق داره جمعی شرایط بنده رو بدونه.
بله اون که درست. پس اجازه میدی پا پیش بذاریم و حرف بندازیم ببینیم میرزا علی آقا اینا چی میگن؟
حالا جرس کنم زنده داشت، ریش و قیچی دست خودتون، توکل به خدا.
آفرین، این شد حرف حساب.
بله.
عصر خانم، من از مال دنیا بهره ای ندارم. پدرم سالها پیش از دنیا رفته، مال و منال چندانی هم از اون خدا بیامرزم نمونده که بخوام روی اون حساب کنم.
خدا بیامرز مشهدی عباسو.
بنده هم طلبه فقیرم، درآمد چندانی هم ندارم، قصد ندارم مدت زیادی تو دهقارغان بمونم. بالاخره درسای ناتمامی دارم، باید زودتر برگردم قم.
بله
این وضع منه. اینا رو گفتم که بدونی و خوب فکر کنی که اگه این وصلت به خواست حق تعالی سر گرفت، باید خودتو برای قربت خدایی نکرده فقر و تنگنا آماده کنی. حالا خوب فکر کن و بعد نظرتو به بنده بگو. اگه با تمام این اوصاف بنده رو به همین نحو و ترتیب پذیرفتی، بنده هم برای سعادت و خوشبختی تو به جد تلاش میکنم.
صحبت های شما تموم شد حسین آقا؟
بله. حالا منتظرم حرفای شما رو بشنوم.
باید عرض کنم با چیزایی که شما گفتین غریبه نیستم. پدر منم کسوت علما به تن کرد و راه انبیا در پیش گرفته، همه زندگیش هم وقف دین خدا کرده. من توی این روستا خیلی خوش شانس بودم که تو خونه عالمی مثل میرزا علی مقدس تبریزی دنیا اومدم، چون به همین خاطر تونستم ادبیات فارسی و فقه و اصول و در حدی که دخترای دیگه حتی نمیتونن بهش فکر کنن یاد بگیرم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. کسب علم در حد اقتضا برای همه لازمه، به خصوص در زمانه‌ای که توش داریم زندگی میکنیم.
حسین آقا، ما هم روزای خیلی سختی رو به خودمون دیدیم. طعم نداری رو خیلی خوب میدونیم که چیه. من مطمئنم اگه شما رو به همسری خودم قبول کنم، وضعیتی بدتر از اون که پیشتر داشتم نداشته باشم. مطمئنم شما تمام تلاشتو میکنی که خانوادت زندگی خوبی داشته باشن، همینم برای من کافیه. برای من همین بسه که شما درستو به سرانجام برسونی، برای خودتو، خانوادتو، بقیه مردم مفید باشی.
عصر خانم، زنداداش بنده خیلی از کمالات شما برام گفته، اما میبینم شما از اونی که بنده فکر میکردم هم عاقل‌تری، هم فهیمتر.
ممنونم حسین آقا، اما اجازه بده یه چیز دیگه هم به گفتام اضافه کنم و تموم.
بنده سراپا گوشم.
پدرم همیشه این تکیه کلامش میگه مردونیه که پشتش دست بزنی یه من خاک ازش بلند شد. اگه شما توی زندگی تیرک محکمی باشی، مطمئن باش آدمی مثل من درست مثل یه پیچک به اتکایم بهش میپیچه و رهاش نمیکنه. نه فقر نه غربت نمیتونه این پیوند رو سست کنه.
خدا خیرت بده عذرا خانم، خدا خیرت بده. چنان با اطمینان حرف میزنی که دل آدم قرص میشه.
حسین آقا، فکر میکنیم اعتماد و اطمینان از کجاست؟
بنده چه عرض کنم، خود شما بگو.
دیشب که صحبتش شد شما میای منزل ما، برای اینکه یکمی دلم آروم بگیره رفتم قرآن سرتاخچه رو برداشتم. از خدا خواستم خودش راه درسته نشونم بده و هدایتم کنه. قصد تفعول نداشتم ها، ولی فکر میکنیم وقتی کلام حق رو باز کردم کدوم آیه اومد؟
چه عرض کنم والا؟
آیه 62 از سوره انفال که حق تعالی ذیل اون میفرماید و الفت داد میان دلهای مؤمنان، مؤمنانی که اگر میخواستی با تمام ثروت روی زمین نیز نمیتوانستی میانشان الفت برقرار کنی، لیکن خداوند تألیف قلوب آنان کرد که او بر هر کار مقتدر و داناست.
احسنت، احسنت.
کار خدا رو میبینی حسین جان؟ اگه بخواد جور کنه جور میکنه. باورت میشد پات برسه به عیالوار میشی.
حرفت حقه.
از زندگی راضی هستی؟
هی شکر راضیم.
ای شکر راضیم. فقط همینو میتونی بگی؟
دیگه با چی بگم؟
منو نگاه کن ببینم.
بذار کارمونو زودتر تمام کنیم داداش. چیزی تا اذان ظهر نمونده.
دیگه کاری نمونده. این دو سه تا کردم آب بخورن، آبو برمیگردونن سمت باغ ماشاءالله.
خب
ببینم توسه. حالت خوبه؟
نمیخواد نگران من بشی. من خوبم. فقط
فقط چی؟
هیچی
که نشد حرف. بگو ببینم امروز چته؟
نقل امروز و دیروز نیست.
پس چیه؟
میدونی داداش بیقراری داره خفم میکنه. میخوام سوتر برگردم قم.
فقط همین؟ بابا منو درسوندی. من فکر کردم انو هیچی نشده با عزرا حرفت شده.
حرف چی؟ اون بنده خدا که همه جوره با من داره راه میره. دیگه ازش چه توقعی باید داشته باشم؟
خیلی خب تو بشین یه نفس بگیر تا من آبو بندازم تو این دوتا کرد و بیام پیشه.
چشم
بگم درخت ها رو میبینی امسال چه پر بارن؟ از پا قدم توه وگرنه کار علاوهی که برای این درخت ها نمی کنی.
پا قدم من؟
بله
از دهنش نشنبه.
بله پا قدم تو.
کاش این طور باشه که تو میگی.
یه دقیقه گوش کن.
به چی گوش کنم؟
فقط گوش کن.
خب
امروز همه چیز انگار یه جوره دیگه است. این آب، درخت ها، زمین، آسمون، همه چی.
مثلا داری حواس من رو پرت میکنی؟
کاری به تو ندارم، خواستم حال خودم رو بهتر ملتفت بشم.
من درد هجران پشتتم، تو چته؟
چند وقتیه که میخوام یه چیزی بهت بگم.
خب پس چرا بهم نمیگیش؟
آخه گفتمش زیاد برام راحت نیست.
من و تو با هم برادریم. اگه نتونی حرفتو به من بزنی دیگه به کی میتونه بگی؟
سختش هم همینجاست که با هم برادریم.
چی میخوای بهم بگی؟
اون موقع که پدرمون کشته شد و یادته؟
خب من اون موقع فقط 3 سالم بود، چیز زیادی یادم نیست. تنها چیزی که خوب یادمه اینه که تو کوچه داشتم بازی میکردم، خاله نرگس گریه کنون اومد سمت منو بغلم کرد و گفت این بچه خیلی زود یتیم شد.
منم 7 سالم بود، از همون موقع شدم مرد خونه و مجبور شدم جای پدرم بیام تو همین باغ کار کنم. از گرسنگی نمیدونم، هنوز نمیتونستم داس بگیرم داشتم، اما نذاشتم یه دونه گندمم رو زمین بمونه.
میدونم برادر، تو خیلی سخت کشیدی، همه ما مدیونتون. مادرم اون که زنده نیست، ولی همون موقع هم که بود تا لب وا میکرد میگفت اول خدا بعدش هم حسن.
خدا بیامرزه. بعض من همونطور بود تا اینکه تو هم یکم بزرگتر شدی و تونستی کمکم کنی. 2-3 سالی با هم میرفتیم سر زمینا و روزیمونو در می آوردیم تا اینکه تو زب به سرت بری سر درس شیخنی خدا بیامرز پیش نماز مسجد.
ولی یادت باشه هیچ وقت از کارم نزدم. چون وقتی که پیش شیخ علی قرآن و عربی یاد می گرفتم، چون موقعی که سر درس دایی پدرمون میرزا محسن حاضر می شدم.
الحق و الانصافم هیچ وقت از کار کم نمیذاشتیم. حتی موقعی که برای کار رفتیم تبریز و توی اون نجاری مشغول شدیم هم تو از کارت نمیذاریم. آخرش هم هر طور شده تونستی بری حوزه تبریز تا درس تو ادامه بدی.
کار بدی کردم؟
کی گفته کار بدی کردی؟ اتفاقا کار درست رو تو کردی. صبح تا شب تو نجاری کار میکردیم و تو هم پا به پای من میدویدی. تنها فرق من و تو این بود که من از خستگی بعد از نماز صبحم 1-2 ساعت میخوابیدم، اما تو نمازتو میرفتی مسجد میخوندی که تا آفتاب بزنم بشینی پا درس میرزا محمد حسن منطقی. همینطوری شرح لمعه و اصول و کلام و پیش میرزا محمد حسن خوندی؟
خب
همین میگه. منم دلم میخواست درس بخونم ولی نتونستم. پدرمون آرزوش این بود ما هر دومون عالم دین بشیم. چندین بار به خود من اینو گفته بود. تو تونستی، خیلی هم خوب از عهدش بر اومدی، ولی من جا زدم، نتونستم. برای همین بهت حسودی میکردم. پیش خودم خیال میکردم منم که دلسوز خواهر و مادرمم و تو فقط به فکر خودتی. اما اینا همش از حسادت بود.
ای بابا داداش، هرچی که بود حالا اون روزا گذشته رفته.
گوش کن حسین، فقط گوش کن. وقتی نجاری خودمون رو تو تبریز وا کردیم، تو بازم درس تو ادامه دادی. کارت هم خیلی بهتر از من انجام میدادی. ولی من بنای ناسازگاری گذاشتم و هی بهونه میگرفتم. به خاطر اینکه واقعا بهت حسودی میکردم. تا اینکه ناچار شدی به ده برگردی و همینجا رو زمین کار کنی.
حسن جان، برادر من، وقتی که میگم همه ما مدیونتیم، حرف بدی نمیزنم، حرف یامفت نمیزنم. من یکی که تا عمر دارم مدیون تو هم. تو همیشه هم برادرم بودی، هم واسه ای من پدری کردی.
خلاصه میخوام حلالم کنی حسین.
چی داری میگی داداش؟ حلالت کنم من؟ تو باید حلالم کنی که اونطور که دلت میخواست در حقت برادری نکردم.
تو همیشه خدا برای من برادر خوبی
بودی. ای بابا پاشو زودتر آبا برگردونیم، اگر نه چهار روز دیگه ته این کرتا چنان علف میگیره که بیا با ببین.
خب ببینم، یعنی حلالم کردی؟
میدونی چیه حسن جان؟ امروز نه زمین خدا فرقی با روزای قبل کرده، نه آسمون، نه این درخت ها، نه این آب و نه هیچ چیز دیگه. تویی که با روزای قبلت فرق کردی.
اگه آدم بتونه توی 35 سالگی هم بهتر از روز قبلش باشه، لابد از نظر حق تعالی بوده.
انشاءالله که همینطوره.
انشاءالله.
حسین آقا یه چای دیگه بریزم برات؟
نه عزرا جان، یه دقیقه بیا بشین اینجا، کارت دارم.
چی شده؟
شکر خدا امسال زردالو و گیلاس خوبی فروختیم.
خدا رو شکر. گرچه شما حسن آقا هم البته از جون مایه گذاشتین و خیلی زحمت کشید.
به هر حال یه مبلغی الان میخواستم بهت بدم که برای خرید چیزایی که لازمه صرف کنی.
منظورت برای؟
بله دیگه. خب به هر حال این اولین زایمان توه، انشالله بچه هم نیازایی داره که باید...
حسین آقا نگران چیز نباش، خدا بزرگه. تو وضع حمل منم حالا خیلی مونده، اگه این پول جای دیگه میبینین خرج بشه بهتره اون کارو بکنین. انشالله بازم پول خوبی میرسه از بابت فروش سیبا، اون موقع میشینیم و بقیه چیزا هم فکر میکنیم. حسین آقا، حسین جان.
بله.
یه دفعه رفتی تو فکر؟
چیزی نیست عزرا خانم، تو فکرتو مشغول نکن.
آخه نقل امروز و دیروز که نیست، تو الان یه مدتیه که دائم تو خودتی، خونه هم که هستی. اگه من حرفی نزنم و زود میزنی به گلای قالی و خدا میدونه که فکرت کجاست.
تو که دیگه میدونی فکرم کجاست عزرا جان.
حسین نمیخواستم این حرفو الان بهت بزنم، ولی میخوام خیالتو راحت کنم. اجازه بده این بچه‌ای که تو شکم دارم به امید خدا سعی و سالم به دنیا بیاد، چلشم بگذره، بعد خودم بارو بندیلمونو میبندم و هر جا که بگی باهات میام. ها؟ چی میگی؟
خدا خیرت بده زن که همه چیزو خوب میفهمی. خدا خیرت بده.
خب عزیزان، وقت ما به پایان رسید و تا فردا که با قسمت دوم این نمایش در خدمت شما خواهیم بود، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز، دعوت میکنم برای این لحظه شنونده تکرار آن سوی نمایش باشید.
مرکز هنرهای نمایشی تقدیم میکنه. این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند نمایش هفته در آدینه با نمایشان
نمایشگاه آن سوی نمایش.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه آن سوی نمایش. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشیم. طبق روال گذشته این هفته هم قرار هست نمایش هایی که قراره توی هفته آتی از شبکه رادیوی نمایش پخش بشه رو با هم یک مرور کوتاهی داشته باشیم. با ما همراه باشیم. بریم به سراغ اولین نمایش رادیویی، نمایش فرمانده قاسم که این هفته قرار هست توی شبکه رادیویی نمایش پخش بشه.
اداره کل هنرهای نمایش رادیو تقدیم می‌کند. فرمانده قاسم.
اینا تازه اون بخشاییه که بچه ها تونستن شناسایی کنن. بقیهش خدا آدمه.
رد شدن از این مسیر می راحت نیست، کلی تلفات میدیم.
تلفات رو نوار مین یه طرف، پشتیبانی بسیار تو شوهای چند کیلومتری مرز زمینی یه طرف دیگه.
پس اون ور دیگه با این حساب کاری نداریم، درسته؟
نه، ولی خب احتمال این که یه سری تحرکات از اون منطقه نشون بدیم هست. باید حواس بسیار به مرز زمینی پرت بشه.
درسته.
اینجوری سید جان ممکنه یه بخشی از نیروهای مرز اروندشون رو برای پشتیبانی بفرستن غرب شلمچین. جان
تاریخ پخش 6 دی ماه 99، ساعت 18، تکرار ساعت 3:30. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بشنویم صحبت‌های آقای عشقیان، کارگردان نمایش رادیویی فرمانده قاسم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض کنم خدمتتون که کار در 12 قسمت تنظیم شده. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، پرداختن به قصه شخصیت های مثل حاج قاسم با اون همه ابعاد گسترده شخصیتی خودشون، نویسنده توی این مجموعه کار تلاش خودشو کرده. اگرچه نمایش بخشش حالت مستندگونه داره، اما در اجرا سعی شده تو تنظیم به شکل نمایشی تر در واقع قابل پخش باشه، برای شنونده جذاب باشه. یک کار خوبی که نویسنده انجام داد این بود که ما در حدود رنج سنی 12 تا 14 سال حاج قاسم رو هم داریم، یعنی یک پیشینه سبقه از نوع به اصطلاح رفتار شخصیتی این بزرگوار رو ما هم توی کار داریم تا زمانی که میرسه به حتی جنگ های 30 روزه لبنان. خود حاج قاسمم باز نویسنده یک پرداخت خوبی کرده، این هستش که ما خود حاج قاسم رو نداریم، اما شخصیت های مثل امریکایی ها در اردوگاه های خودشون، شخصیت های مثلا نیروهای مثلا لبنان، صهیونیست ها که منطقه مثلا کشور اسرائیل، کشور قاسم، عرض کنم خدمت شما که از دید اونها هم ما حاج قاسم رو از دید اونها هم نگاه میکنیم که اونها چطور در واقع حاج قاسم رو ارزیابی بکنن.
پس فکر میکنم که نقطه تمایز این نمایش نسبت به نمایش هایی که در خصوص شهید قاسم سلیمانی کار شده میتونه همین نقطه‌ای که فرمودین باشه، درسته؟
به نظر من نقطه قابل قبولیه، قابل توجهه. با زمان کمی که به هر حال پرداخته شد به کار، در مجموع کار قابل شنیدن خوبی هست. تلاش بچه هاست، ما هم به عنوان حالا کارگردان کار سعی کردیم از تجربه دوستان هم در واقع کمک بگیریم برای اجرای هرچی بهتر برای مخاطبان عزیز.
جامشگیان از نویسندگان و عوامل هم برای شنوندگان ما میگیم.
نویسندش آقای مجید دیندار هستن، نقش حاج قاسم هم آقای رضا علی بازی میکنن، عماد مغنیه رو آقای مجید حمزه بازی میکنه، عرض کنم خدمت شما شهید همراهش مهندس مهدی رو آقای احمد لشینی بازی میکنن، آقای ترامپ و آقای یزدانی بازی میکنه، شخصیت دیگه آقای سناتور کوهن و آقای یزدانی بازی میکنن، معذرت میخوام آقای حمزه باز اونجا یک نقش دیگه رو ایفا میکنن، بقیه الان حضور ذهن ندارم. دوستان دیگه هم هستن که در لبنان و حتی زندگی که تو مناطق مثل برخورد با قاچاقچی ها رو این هم اضافه کنم که خود حاج قاسم برخورده که تو منطقه با اشرار و به اصطلاح قاچاقچی ها هم داره در ماموریتی که انجام میداده، از دید اونها هم ما حاج قاسم رو داریم که چه نگاهی بهش میشه.
من خودم الان مشتاق شدم که این نمایش رو حتما گوش بدم. از شنونده هام دعوت میکنیم که حتما نمایش حاج قاسم از شبکه رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز گوش بدن، حتما این کار براشون قابل توجه و شنیدنی خواهد بود. ممنون از شما،
زنده باشید. تشکر از شما، قربون شما،
موفق باشین.
خدا نگهدار، خدا نگهدار.
با شماره 3 و صدای دست من هواپیمای دشمن اومده بالا سرتون، داره راکت میندازه، پس سری میخوابی رو زمین. حالا 1 2 3 خوبه؟ کوله تو چرا داری در میاری؟ مشتبا کوله رو در نیار، بخواب رو زمین. برادرها در نظر داشته باشن خود کوله اینجور مواقع میتونه تا حدی جلوی ضرب ترکشی که قراره به نواحی پشت بدنتون بخوره رو بگیره. خیلی خوب، مفهومه؟ پس موقع درازکش کوله به هیچ عنوان در نمیاد، اصلا وقت نداری. بچم یالله. خیلی خوب، حالا آماده؟ با صدای دست من بلند میشی میدویی؟ با صدای دست من میخوابی رو زمین؟ آماده؟ رو سعید چه خبره؟ مگر خواب بلند شدی؟ بابا هواپیما رفته دور بگیره برگرده، فرصت نداری که، باید سریع خودتو برسونی یه جای هم بود. آماده شدم بچه، آماده است من بخوابی رو زمین؟ بلنشین. خوبه؟ قاسم آقا سلام. سلام علیکم قاسم مهدی، چه خبر؟ نیروی جدید اومده قاسم آقا، میای بریم؟ چند نفرن؟ 37 نفر. نشنیدم بابا، خاموش کن اون موتورو. چند نفر؟
چشم،
37 نفر. 37 نفر. آره. محمود، محمود حواسم بهت هست، اصلاحی بیاد بالا. ماشاءالله رضا، برس برس دیگه، برس جانمونی، دشمن برسه شوخی نداره ها.
میگم قاسم آقا، این بچه ها هر کدوم لیاقت شهادت هم نداشته باشن، خودت با همین تمرینا شهیدشون میکنی ماشاءالله. نه؟ اگه اینجوری بود پس تو چرا هنوز زنده ای؟
من الان در خدمت آقای محمد رضاعلی از بازیگران نمایش حاج قاسم هستم که خودشون برای ما میگن که چه نقشی دارن و از این نمایش برای شما عزیزان صحبت میکنن. آقای رضاعلی سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون. عرض به خدمت هم طور که فرمودین اسم نمایش فرمانده قاسم هست و من هم قاسم سلیمانی، شهید قاسم سلیمانی رو بازی میکنم.
بسیار عالی. از حال و هوای تمرین ها و حالا ضبط این نمایش برامون میگین.
عرض به حضورتون که آقای اشقیان کارگردان نمایش هست و من فکر میکنم که خوب هدایت کردن، خوب راهنمایی کردن. حالا انشالله که بتونم از پس این کار بر بیام و شرمنده دوستان نشم.
حتما همینطوره، اختیار دارین شما. چی شد که اصلا به شما این نقش رو پیشنهاد دادن؟
عرض به حضورتون که اتفاقا سوال خوبی از این بابت که چون تو رادیو فرصت‌های کوتاهی هست برای رسیدن به نقش، طبیعتا کسی که صدای نزدیکتری داره و سریع‌تر بتونه حالا از جهت کاراکتر هم همینطور برسه معمولا اینطور انتخاب میکنن، ولی یه جوری شاید آیشان ساختار شکنی که نمیشه گفت، اما یه ریسکی کرد شاید در مورد من چون صدای من شاید خیلی نزدیک نباشه به پرسوناج، میتونستن انتخابای دیگه‌ای داشته باشن. والا دقیق نمیدونم چی تو ذهنش بوده ولی لابد یه چیزایی پیدا کرده که
حتما همینطوره. قطعا تواناییشو داشتین و حتما شنونده‌های ما توی این هفته این نمایش رو میشنون و متوجه میشن صحبت‌های من رو. حالا شما خودتون نسبت به این نقش قطعا یک مطالعه‌ای داشتین دیگه درست؟
بله بله، من عرض به حضورتون که اصلا چون هم خانواده‌ام خانواده‌ای هست که پدرم ارتشی، داییام عرض به حضورتون نظامی بودن و اینها، و خودم هم خب دوست دارم کسانی که برای هر صورت این آب و خاک براشون مهمه تلاش میکنن. ارزشایی که وجود داره رو نمیشه انکار کرد و راجب ایشون هم مشخصا خیلی قبل‌تر از اینکه حاج قاسم رو شاید خیلی ها بشناسن من راجبش کتاب خوندم، مشخصا با داییم صحبت کردم چون دیده بودن از نزدیکیشون رو، یعنی زیاد ملاقات داشتن و اینها. و آره ایشون رو عرض به حضورتون که شناختی به اندازه خودم البته دیگه. بله.
و اینکه به عنوان سال آخر که دیگه ما زیاد هم مزاحمتون نشیم، متن رو چطور دیدین؟
متن عرض به حضورتون که خوبه، متن خوبی به نسبت متنهایی که توی رادیو تولید میشه متن خوبیه.
انشالله که موفق باشین و ما از همینجا از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که از هفته آینده، یعنی هفته‌ای که در پیش رو داریم، میتونن که نمایش فرمانده قاسم رو از شبکه رادیوی نمایش بشنون. ممنون از شما، خیلی لطف کردین. خدا نگهدار.
مرسی مرسی، تشکر از شما، خداحافظ شما.
محمد باز که رفتی سلام پوتین تو، آقا بهونه نکن میگه اون پوتین در بیار بنده وسط میدون ولش کن. پالوخ پالوخ آقا پالوخ وسط درگیری که نمیتونی پوتین صف کنی واسه خوده. یالا
نگاه چجوری میدوه
محمد، پد نره رو میگ
سید محسن بازی در نگر بزو کارشونو بکنم.
چشم بازه آقا چشم. آخه ببینش این با دو تا پوتین هم اونجوری کشکجی را میرم، الان کلا یه وری شده.
لا تو کار و زندگی نداری مرد حسابی، مگه نمیگی نیروی جدید اومده؟
چرا دیگه، اومدم دوباره شما که این بندگان خدا رو ببینین.
بندگان خدا که دیدن ندارم.
بچه ها همه سینه خیز، سینه خیز دور میدون رو دور بزنین بجامین.
خب این بیچاره محمد که با یه لنگه پوتین نمیتونه سینه خیز بره که.
محمد اون پوتین رو بکن، محمد پوتین رو بکن.